سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز گزارش 3 ماهه خود در باره اوضاع افغانستان را به شورای امنیت این سازمان پیشکش می کند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این مورد به رادیو آزادی دیروز بیشتر گفت.
آجندای این جلسه را ارائه گزارش 3 ماهه منشی عمومی از وضعیت افغانستان تشکیل میدهد. نمایندگی دائمی افغانستان هم به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست اشتراک و سخنرانی خواهد نمود.
انتظار می رود که در نشست امروز روی حقوق کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران در افغانستان نیز بحث شود. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده که طالبان باید با این حقوق ارج بگذارند. یک مقام حکومت طالبان گفته که حدود 60 مهاجر افغان دیروز از زندانهای ایالت سند پاکستان آزاد شدند. سید عبدالجبار، جنرال کنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد چنین گفته:
60 زندانی به شمول کودکان از زندانهای مختلف سند آزاد شدند و به وطن خود بازگشتند. این کار با تلاش و مصرف کنسولگری انجام شد. حتی قبل از این نیز ما 2610 نفر را آزاد کرده ایم و به وطن برگشتند.
جنرال کنسول طالبان در کراچی نگفته که این افراد به چه جرم بازداشت شده بودند. تو افزوده که در حال حاضر بیش از 900 افغان در زندان‌های مختلف ایالت سند زندانی هستند. بیژن صدرزاده تکواندوکار افغان محمد جان سنتوف حریف تاجیکستانی خود را در بازی‌های آسیایی در هانگجوی چین شکست داد. صدرزاده در وزن 63 کیلوگرم 2-1 حریفش را مغلوب کرد و به دور بعدی بازی‌های آسیایی راه یافت. صدرزاده در بازی بعدی با تکواندوکار چینی به نام لیانگ یوشای به میدان خواهد رفت. یوشای مدال طلای تکواندوی جهان را دارد. و اتحادیه اروپا اعلام کرده که بروکسل امروز میزبان نمایندگان دو رقیب دیرینه، آذربایجان و ارمنستان خواهد بود. سخنگوی چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، گفته که سیمون موردو، مشاور ارشد دیپلماتیک آقای میشل، مذاکرات را رهبری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، قرار است که در این مذاکرات مشاوران امنیت ملی آذربایجان و ارمنستان حضور یابند.
زن و زندگی.
خفه کم کت میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید.
سر یک زن 3 نفر عمله کرده بودند. خوشویم بود، چورم بود، شوینانویم بود. که یک کرده میروم یک چیزی خورد. در گرفتم، گفتم سوختم. یک کرد چه افتادم. تا که از بیرو تیا بیای تیزه و داری مزد.
صدای یکی از زنان افغان را شنیدید که به گفته خودش به نسبت شک و بدگمانی شوهرش بر روی او تیزا پوشیده است. چرا بدگمانی و شک در میان زن و شوهر به میان می آید؟ صدمه های روانی آن چگونه است؟ و اسلام در مورد شک و بدگمانی چی حکم دارد؟ برنامه امروزی زن و زندگی روی همین موضوع می چرخد. با ما باشید.
Thank you.
شنونده، دو محور اصلی و مهم در زندگی مشترک زن و شوهری اعتماد و احترام است و اگر هر کدام از این دو محور آسیب ببیند ممکن است رابطهشان کاملا از بین برود. بدگمانی و شک از آن چیزهایی است که می تواند هم احترام و هم اعتماد را در زندگی مشترک زن و شوهری از بین برده و به تدریج پناهگاه امن خانه و زندگی مشترک را به جهنم تبدیل کند. زیرا زوجها هیچگونه می توانند با نیت منفی، عدم اعتماد و سوء تفاهم و سوء زن با هم زندگی خوشبختی داشته باشند. با گفته آگاهان، اگر سوء زن و شک مهار نشود، روز به روز بدگمانی که از نقطه ضعیف آغاز شده و آهسته آهسته با خیالات و توهمات و به هم ربط دادن موضوعات نامربوط به شک و بدگمانی افزوده می گردد که بالاخره مانند موریانه آرامش خانواده را می خورد و سبب جدایی زن شوهر و حتی کشت خون هم شده می تواند که در همه حالات بیشترین ضرر را خواسته و نخواسته زن متقبل می گردد. شریفه نام مستار یک تن از زنان افغان که در سن خردی به مرد کلانسن به شوهر داده شده و حالا که یک دختر پسر دارد می گوید شوهرش به خاطر جوانی و زیبایی او با وجود هیچ ثبوتی بر وی شک کرده و از این بابت او لطکوب خشونت و روزگار بسیار سختی را سپری کرده و می کند.
من همی 18 سال میشه آرسی کده، همی بچه کاکای پدرم میشه، من اگر افتاده خوب بود، شکر خدا ناشکری نمیکردم که ما کابل آمده از غزنی هستیم. یعنی 4 سال میشه که شوهرم سندش کلان شده، یعنی کلان که مثلا برش میگه خودم چه رقم یک دم خویزی تغییر کرد و من میگه که تو جوان هستی، من پیل هستم، تو شوی جوان دلت میشه که تو بکسا این در سرم زد، در جانم زد. 11 بجه شب بود که مرا کشید خانه مادر من روی کرد، یک ما مرا اختار داد که مادر تا میکشم، پدر تا میکشم، خوار بیادر تا میکشم. اینمی گپش بود که من مادر تا میبرم بندی میکنم.
این زن گفت شوهرش به خاطر شک و بدگمانی بیموردی که بر وی داشت بروی او تیزاب پوشیده و حالا شریفه بنابر سوختگی زیادی توسط تیزاب زیبایی رویش را تا حد زیادی از دست داده است.
آمد که تیزاب در پیشش که میره میبرم در سر خوار مادر امی روز تا شام دان درازه چیزی که دانش آمد گفت امی سه شب بعد از این روز جمعه امی شوهرم آمد پرده را پس میکنم که امی سنم سعی میکنم که تو چرا دای غزنی گفتی مرا ایلا کده تا بگویم که ای گفتیم که چاخور سروار کشید که در دلم دیه سر یک زن سه نفر عمله کده بودن خوشویم بود شوهرم بود شوی بود که یک کرده میروم یک چیزی خورد در گرفتم گفتم سوختم یک کر چه زدم تا کس بیرو تیا بیای وقت تیزه و در این مزد.
به عقیده آگاهان شک از جمله موضوعات است که در زندگی همه انسان ها وجود دارد، اما این شک و تردید گاهی می تواند نزد بعضی افراد دردسر ساز شده و زندگیشان را ویران کند، چنانچه شک داشتن و بدگمانی زن و شوهر می تواند بدترین تأثیر منفی بر زندگی عاطفی و ارتباطی آنها داشته باشد. تورپیکای باشنده ولایت لغمان قصه ای از خانواده های محل خود را این چنین قصه می کند.
وزیاد سرشوار شک میکرد که تو تلفن میکنی که یکی گپ میزنی جیبای تلاشی و ترا پیسه رو چی کردی ماشی تکم کردی در خانه نمیری سه اولاد داشت یا میزد یا میتکن یا ترو میکشم یا الامیتم در بین شندگم جنجال تلاوند که وقت خواه جوش کرده سرزن انداز زن کلش سوختن غمش گوتشت اولادش مداری میدن.
هرچند در جامعه افغانی مرد با مقایسه به زن با دیده بلندتر نگریسته می شود و زن از این بابت با مشکلات و انواع خشونت های روبرو است. با آن هم بسیاری ها به این عقیده هستند که میان زن و شوهر هر کدامشان که اعتماد خود را از دست بدهند ترمیم دوباره آن خیلی مشکل است. آقا محمد باشنده 40 ستون کابل می گوید بیشتر اوقات شک و بدگمانی که زن نیز نسبت به شوهر می داشته باشد به زندگی خانوادگیشان تباکن تمام می شود.
نزاکت های فامیلی بر هم می خورد. قسم می شک سرشوهر خود شک می کنند که خانه بی توجه بی پرواست این هم تاثیرات منفی دارد. خانه ما زیاد ضرر می کند. وقتی که خانم با یک شوهر یک جای زندگی میکند دو طرف خوی خصلت که دیگر بلد میباشند. در صورتی که یک طرف یا خانم یا شوهر کدام کمی و کاستی دیده شوه ایسا ایسا بیتمادی طرف مقابل باش پیدا میشه. تا که 100% متیقن نشد در کار باید که شک نکنند. مادر قسم باید زندگی کنند که اولاده شدود پند و نصیحت میگیرند.
ولی خانواده های هم وجود دارد که زن و شوهر با اعتماد کامل به یک دیگر زندگی مشترکشان را بدون هر نوع خشونت و بدگمانی در یک فضای صمیمانه و دوستی سپری می کنند. خانم مظلومه باشنده ولایت کابل یکی از این زنان است و میگوید دور از شک و بدگمانی 40 سال زندگی مشترک خوشبختی را با شوهرش داشته است. او بعضی از نظریات خود را چنین ارائه کرده میگوید
اگر در تمام عرصه زندگی اگر یک گپ را بر خانم خود دروغ میگه یه تو فکر کنه که یک روز خانمم بر من شاید دروغ بگه. هر کاری را که مرتکب میشه اگر تو فکر کنه که یک روز عین عمل اگر در برابر خودم قرار بگیره من چی خواد کردم. وقتی که آدم وجدانه بر خود یک محکمه فکر میکنه زمینی از دیگه مسائل نمیشه که خدای نخواسته در زندگی کدام پرابلم یا کدام مشکل وجود داشته باشه.
گفته می شود بنای زندگی انسان ها در یک جامعه بر پایه‌های اعتماد و محبت نهاده شده و هرگاه بیرون از اجتماع انسان با بدگمانی، شک و وسواس زندگی کند، تنها و منزوی خواهد ماند. مشکل بی‌اعتمادی و بدگمانی میان شماری از زن و شوهرها در بیشتر خانواده ها دیده شده که این کار توانسته بنیاد خانواده را از میان ببرد. اما اسلام و شریعت در مورد شک و بدگمانی چی حکمی دارد؟ در این مورد از احمد گل یکی از آگاهان امور دینی بشنوید.
اکثر این رقمی باشه که می شوهر بالای زنی خود گمان بیجا میکنه، این خوب نیست. چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم می فرمایه که ایاکم و زن، شما شک نکنین، چرا که یک دلیل برای تان موجود نباشه هیچ وقت بالای همو چیز نکنین. زمانی که یک کسی به شوهر خانم بگوید که ولی ما خو خانمی تو را دیدم که در پلانی جای کار بی‌حیایی را انجام میده، پس قرآن چی میگه؟ فأتوا بأربعة شهداء، 4 تا شاهد باید پیش کنه. اگر بالای خانم خود گمان بی جا کرد و او دروغ برآمد، پس شوهرش باید 80 دور زده شوه. تیزاب پاشیدن بالای روی همسر، این خود در اسلام نیست. یا عجل میای او را در کارت میزنی، یا او را اعدام میکنی، یا طلاقش میتی، یا از خانه میکشی. این شریعت برتان اجازه نمید. هر کاری که انجام دادی باید ما شما مراجعه کنیم به قرآن و سنت. زن بالای شوهری خود حقوق داره، شوهر بالای خانم خود حقوق داره، چرا که هر دوی شکی به دیگر لباس هستند.
بیایید حالا از مردم در مورد بدگمانی و شک در میان زن شوهر بشنوید.
راستون باشنده شهر کابل، بعضی مردا همون قسم خاصیت دارن، زن خانم خود شک میکنن که آه اینه میگه شاید باشه و رمی شاید او انکشاف میتن تا اینکه گپ درسه به تبایی یک فامیل.
نام محمد صادق است، باشنده ولایت کابل. نباید زن کوشش بکنه که در مقابل شوهر خود ایتا عمل اجرا نکنه که گمان سر خود بیاره، اتفاق جانبین لازم و مظلوم است.
روانشناسان به این باورند که شک و بدگمانی وسواس و استرس را در انسان‌ها به وجود می‌آورد، در حالی که این شک و وسواس در حد نرمال در همه انسان‌ها وجود دارد. ولی آنگاه که از حد نرمال می‌گذرد چگونه آن را کنترل کرد؟ عوامل رخنه بدگمانی و سوی زن میان زن شوهر چیست و راه‌های نجات سالم آن کدام هستند؟ جواب این سوالات را آقای شرف الدین عظیمی، یک تن از روانشناسان افغان، در یک مصاحبه کوتاه توضیح می دهد. آقای عظیمی در آغاز سخنانش عوامل عمده شک و بدگمانی تعدادی از شوهران بر زنانشان را از دید روانشناسی این چنین توضیح داد.
دو عامل سبب میشن، یکی بیماری شک که ما یک بیماری داریم به نام پارانویا که در او اگر مسئله وجود داشته باشه یا نداشته باشه فرد شک میکنه، اما یکی هم شکای هست که کمی توجیه شدنی است، یعنی بعضی رفتارها، بعضی گفتارها، بعضی پندارها در افراد وجود داره که افراد شک میکنه.
بسیاری از خانواده هایی که بنابر شک و بی‌اعتمادی بنیادشان از هم میپاشه، این کار چقدر بر روحی اطفال و خانواده تاثیر گذار است؟
شک و بی‌اعتمادی سبب میشه که به یک شکل ساری شوه برای اولادا و اعضای دیگه خانواده هم، و اگر بعد از شک خانواده از هم میپاشه و مشکلات جور میشه که قانون گرم سالم خانواده نخواهد بود، در یک خانواده که سلامتی نداره اولادها با مشکلات مختلف روانی، اجتماعی و ذهنی روبرو خواهد.
بعضی مردم میگن هرگاه زن بر شوهر شک بکنه و بدگمان شوه اونقدر تاثیرگذار نیست، اما اگر شوهر به خانمش بدگمانی و بی‌اعتمادی بکنه این کار چه عواقب خشونت بار و بدرفتاری های را در خانواده به میان آورده میتونه؟
معمولا گفته میشه که مردها خیانت جنسی را و خانم ها خیانت احساسی را نمیتونن که برداشت کنن. اکثریت تیزابپاشی ها، کشتارها، جنایت ها، اکثریت طلاق ها، فاصله ها که در بین خانم ها و شوهرها ایجاد میشه، علت بزرگش شک و بدگمانی است.
چی کاری باید کرد تا همچو عادت ها یا عواملی را که شما یاد کردین سرش غلبه حاصل کنیم؟
روانشناسا پیشنهاد میکنن که معمولا گزارش دهی خوب شود. زمانی که همسر بر شما میگه که شما کجا رفته بودین، شما گزارش دهی خوب بدین و افراد صادقانه برخورد بکنه، میتونه کمک بکنه. اگر فرد میخواد که یک ازدواج سالم و یک خانواده سالم داشته باشه، با اطلاعات بیشتر و آگاهی بیشتر شک و بی‌اعتباری را از خانواده خود دور کنه. به عنوان یک اختلال و بیماری بپذیریمش و از روانشناس کمک.
سپاس استاد گرامی.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
گفته می شود وقتی شک و بدگمانی در بین زن شوهر به میان می آید، بیشترین صدمه را زن متقبل می گردد. بدگمانی عامل برانداز خانه و زندگی است و تنها با صبر و تعقل و گفتگو در میان زن شوهر از راه سالم درمان شده می تواند. توضیحات بیشتر این موضوع را از خانم مریم، یکتن از آگاهان امور حقوق زن، تا یک مصاحبه که با وی انجام دادم خواهید شنید. خانم مریم در شروع گفتگوش در رابطه با عوامل عمده شک و بدگمانی در میان زن شوهر تاکید کرده گفت:
خب تشکر در زندگی زن شوهری گفته میتونیم که حس شک از حس علاقه و دوست داشتن بیش از حد ما نسبت به همسر ما ایجاد میشه. وقتی ما همسر ما را زیاد دوست داریم، یعنی حس محبت بیش از حد به همسر ما داریم، به او یک نوع احساس مالکیت بیشتر می داشته باشیم و همین احساس مالکیت باعث میشه که ما به خود حس کنترلگری و همین یک احساس کنترلگرانه به ما رخ می ده که می خانم ما را زیر نظارت داشته باشیم، چی میکنه چی نمیکنه، همه رفتارش را باید زیر نظارت داشته باشیم. وقتی که امی حس مالکیت و هیامی حس کنترلگری بیشتر میشه، قبلا گفتم که ای کلش ریشه در حس دوست داشتن داره و حس دوست داشتن باعث ای میشه و همچنین در پهلوی حس مالکیت نقص و ضررش امی پیدا شدن بعض بدگمانی ها و شک در نسبت به همسر ما میباشه و احساس مالکیت که قبلا گفتم ای باعث از این میشه که تو یک نوع ترس از دست دادن خانم ما را داشته باشیم. البته اشاره به آقایان میکنم که این یک نوع ترس در نزد آقایان ایجاد میکنه که گویا همی خانم من رها نکنم یا من از طرف خانمم رد نشم، به این دلیل بیشتر رفتار کنترلگرایانه و شکش نزد به همسرش بیشتر میشه و اگر پرسون کنیم ازشان میگه که من چون عاشق همسرم هستم نمیتونم بدون زندگی کنم، بعض اوقات بالای شک میکنم. ولی اگر ما ببینیم که نه تنها که این مسئله که اینا میگن کنترلگرایانه است، نه تنها این شک و بدگمانی باعث از این میشه که خانمش یک نوع احساس بد در او ایجاد شود، خب هر رفتار ما در نزد خودم یک دلیل به خودم داشته باشیم و ما همیشه تو نبوده که به جای مقابل هم قانع کننده بوده باشه. وقتی که حس شک ما پیدا میکنیم در رابطه، نه تنها که رابطه ما را زیر کنترل نمی داشته باشیم، نه تنها که رابطه را به روی بهبود یا خوب شدن نمیبریم، بلکه این یک آسیب بسیار جدی به زوجین و رابطه زن شوهری هم وارد میکنه. کلش ریشه بمیست که بعض خلاها و کمودای شخصیتی یک نفر می باشه. یک نفر وقتی که میگه که من همسرم دوست دارم ولی در پهلویش بالای خانم خود شک میکنه، این گویا قسم است که جاگزین اعتماد شک در یک رابطه کرده و به خاطر از اینکه این بازم اشاره میکنم که وقتی یک رابطه از بین بره، نه تنها که رابطه به سوی بهبود شدن نمیره، بلکه رابطه زناشویی را همین شک بی جای و جاگزین ساختن شک به جای اعتماد رابطه را از این میبره و تخریب بیش از حد میکنم. گویا در زندگی مشترک نظر به موضوع پیش آمده، خانمش که اشاره میشه به آقایان از این موضوع دی بس، وقتی که بجای شک اعتماد جاگزین میسازه، رابطه در این حالت است که ما میتونیم به سوی بهبود شدن ببریم. همیشه وقتی که یک موضوع از طرف خانمتان مبهم میباشه، وقتی که شما اعتماد بالای خانمتان داشته باشه، خب اون نفر است که شما رو انتخاب کردین، وقتی دوستش دارین بالاش حتما اعتماد و اطمینان داره. دارین و شما اعتماد جایگزین شک کردین. خب میگین که قبل از اینکه من بالای خانمم شک کنم و امی حس ترس در وجود خود داشته باشم، میام رفتار خانمم زیر کنترل بگیرم، امیر امروز گپ میزنم، واضح میشینیم با هم گپ میزنیم، این موضوع حل میشه، امی است که رابطه نجات پیدا میکنه، برعکس نجات پیدا میکنه، برام تجربه میشه که به آینده ها، به سالهای آینده زندگی وقتی که یک موضوع پیش میاد بازم امی رفتار انجام میدیم، امی حالت است که رابطه بهبود میافه، با تجربه خوب کسب میکنیم.
آیا شک و بدبینی با هم تفاوت دارن؟ اگر دارن لطف کرده در این باره هم توضیح بدین.
شک با بدبینی یک تفاوت داره در زندگی زن شوهری. شک یک باور است و خیانت یک اتفاق. در زندگی زناشویی معمولا در بعض روابط رخ میده، افرادی که شکاک هستند در رابطه زناشویی از خیانت عاطفی و جنسی همسرشان میترسه و به همین دلیل است که قبلا گفتم که بالای خانم خود رفتار خانم خود و بالای خانم خود رفتار کنترل گرایانه و یعنی میخوان که همه رفتار خانم خود زیر کنترل داشته باشند، اما غافل از این که خود شک به همسر میتونه باعث خیانت همسرتان شه. متوجه باشین که امی عدم اعتماد شما به همسرتان باعث رفتارهای دور از احترام میشه، یا همی که از شما رفتار تحقیرآمیز یا سرزنش‌آمیز نسبت به همسرتان رخ میده که این خودش باعث خیانت همسر میشه. خب چونی که طبیعت که شوهر و زن شما نمیتونه چنین شرایطی را تحمل کنه، یا همی که من قبلا گفتم که امی روح و روان خانم زیر تاثیر قرار میده که میگه که من خوب درست میگم انسان صادق هستم، بر عزیز صداقت دارم، اما این مرا سرزنش میکنه، تحقیر میکنه، به احترامی میکنه، به در مقابل من بالای من شک میکنه، در اخیر همی است که رابطه به سوی خراب شدن حتی منجر به خیانت همسر به شما میشه. و از خوب است که بالای حس شک خود غلبه داشته باشیم و نسبت به بدبینی به همسر ما هر موضوعی که میباشه میتونیم که امروش گپ بزنیم، ببینیم و چی احساسی که نسبت به او داریم اموره در اولویت قرار بدیم، همی است که رابطه نجات پیدا میکنه.
تشکر. اگر لطف کرده بگوین که امی شک و بدگمانی به مرور زمان برای خانمای همچو شوهرا چی زیانهایی را به بار آورده میتونه؟
دقیقاً که شک کردن و او شک کردنی که نتیجهش منفی باشه و امو شک ما بی جای باشه یا شک شوهر بالای خانمش بی جای باشه، نتیجه منفی و بدی در قبال خود داره، چرا که اولین ضررش بیاییم بگویم که وقتی یک شوهر بالای خانم خود یک مسئله شک میکنه ولی او مثلا نمی باشه قسمی که شوهر شک میکنه، اولین چیزی را که از بین میبره اونمو حس محبت خانم است در مقابل شوهرش، که خب خانم میگه که من خب برات صادق هستم، چی تو چگونه بالای من شک میکنی؟ امی حس وقتی متزلزل شود بین رابطه زن شوهری، به نظر من که بزرگترین زیان شوهر امی است، چون خانم ما یک آدم بیگانه نیست که بگیم خب یک مسئله شد، یک رخ داد، این رفت پشت کارش، او کسی است که ما همیشه باهاش زندگی میکنیم و وقتی بالا شک میکنی خب یک بار شک کنی، دو بار شک کنی، خانم هر بار خود صادق ثابت بسازه بالاخره دلش امی گپ میگرده. ما میفهمیم که رابطه زن و شوهری رابطه بسیار حساس است و عموتر که شوهر وقتی شک میکنه از توی هر دلیلی که داشته باشه، اما رقم وقتی که شکش نادرست باشه بالای خانم، بالای یک زن دقیقا که تاثیر بسیار زیاده میداشته باشه، چون زنها را قسم که در اول گفتم که اونقدر که ظریف و حساس هستن هزار برابر از مردا و از آقایان کرده، همه قدر وقتی که فشارش میتیم، همه قدر که تحقیر میشه، همه قدر که شک شه و بالایش، دقیقا که خب یک بار گذاشت کنه، دو بار گذاشت کنه، بالاخره از خود یک اکسلمان نشان خواد داد، این زیانی است که از خاطر شک کردن شوهر بالای خانم باوجود میاد. بعد از او وقتی که بگذریم از این مسئله که بگویم خب خیلی یک مسئله بود گذشت، بعد از او ما میبینیم که یک خانم، یک زن اساس یک خانواده است. درست است ما در خانواده افغانی میگیم که مرد رئیس خانواده است، درست است خب ریاست میکنه، مسائل اقتصادی و از لحاظ فیزیکی قوی هستن، ولی خانم است که یک خانواده را درست نگه میکنه، مادر اساس یک خانواده است، زن اساس یک خانواده است، که اگر زن نباشه، مادر نباشه، یک خانواده تشکیل نمیشه. وقتی که یک خانم روحیش از بین بره با مسائل روحی یک زن توجه نشه، که بگیم که یک بار شک کنیم، دو بار شک کنیم، سه بار شک کنه شوهر بالایش و هر بار به یک طریقی از بین بره، خب خانم امی روحن صدمه میبینه. وقتی یک خانم روحن صدمه میبینه، پس چگونه یک زن میتونه که نظام خانواده خود کنترل کنه، چگونه میتونه که اولادای خود کنترل کنه، چگونه میتونه که در مقابل اولادای خود، مقابل شوهر خود، با او دل شکسته و با روح تضعیف شده ایش خود وظایف خود درست انجام بده. ما میبینیم که چقدر خانمای افغان بالای شهر هستند. علاوه از یک وقتی که این مسائل فیزیکی و که کار شاقه و کار خانه و این مسائل روزمرگی و نگهداری اولاد است که اگر بالا از این خانم شکم صورت بگیره یک بار دو بار روحن را تضعیف کنیم، دقیقاً که به اساس خانواده خود، به ریشه خانواده خود که زن است، به اون صدمه میرسانیم. این یکی از ضررهای دیگه از شک کردن بی جای، هم شک کردن بیش از حد و چندین بار بالای زن توسط شوهرش میباشه. در کل گفته میتونیم که شک کردن نه تنها که بین زن و شوهر، ما میبینیم که در هر مسئله شک کردن و خصوصا شک کردن بی جای یک نوع افسردگی و یک نوع مرض روانی گفته میشه. چرا یک نفر شک کنه؟ بالخصوص که در مسائل روابط زن و شوهری که تا که مجبور نباشیم و تا که 1000% مطمئن نباشیم نباید یک موضوع رو در میان بیاریم. مثل از این هزاران مسائل دیگه هم هست که از زیان و ضررهای شک کردن و بالخصوص شک کردن در رابطه بین زن و شوهر میباشه.
از نظر شما شوهران از کدام روش های دیگر استفاده کنند تا امی سوی زن یا بدگمانیشان در مقابل همسرانشان از بین بره و یک زندگی صمیمانه داشته باشند؟
تشکر. از نظر ما آقایان، امو آقایان که آواز ما میشنوند، اولا خو وقتی که یک دختر را انتخاب میکنیم، همراهش عروسی میکنیم، خب در هر مرحله زندگی که باشیم، در سالهای اول زندگی، سالهای وسط و هم سالهای اخیر، او کس را که ما انتخاب میکنیم، او کسی بوده که ما با هوش و حواس خود بالغ بودیم، عاقل بودیم، او را انتخاب کردیم، قبول کردیم به مشوره فامیل. دقیقاً وقتی که باید شک صورت بگیره، خصوصا چون مسئله زن شوهر است، وقتی باشه که تو را نمیشناسی، وقتی که نمیشناسی چرا باهاش عرسی میکنی؟ اول باید خدا قدر مطمئن بسازی، اقدر بالاش اطمینان پیدا کنی، اقدر بشناسیش، اقدر شناخت از خودش، از فامیلش، از اطرافش داشته باشی که دیگه هیچ جایی به شک کردن نباشه. کوشش کنی خانم خود در اولای شناخت و در اولای رابطه بشناسی که چه رقم یک انسان است. وقتی که در داخل یک رابطه می باشین، وقتی که مرحله پیشتر میره، مثلا سالای می باشه که شما صاحب اولاد می باشین، چرا بالای خانم خود شک کنین؟ اون خانمی که همراه تو زندگی میکنه، در داخل یک خانه پایین یک سقف با زندگی میکنی، انتخابت بوده، او مادر اولادایت است، پس چگونه بالای یگانه ما شک کنیم؟ شک بی جای، شک بیش از حد، شک چندین بار و شک که باعث تزلزل و یا هم از بین رفتن رابطه شوه. در این مرحله دیگه بالای خانمت شک و او هم شک بی جای نباید بکنی، چون من گفتم که خلاف نزاکت زن شوهری است. این کار نیست که یک شوهر خوب امرا با خانم خود انجام بده، چون من قبلا در اول اشاره کردم که با چیزی اونای سر خانم و بالاخره سر رابطه می داشته باشم. کوشش کنین که گذشت داشته باشین و از منطق و از عقل خود بیشتر استفاده کنین تا اینکه از احساسات و از شک سویزن استفاده نکنین. خانما و خصوصا خانمای افغان، خانمایی هستن که اونا همیشه ببینین مصروف کار و مصروف مسائل زندگی و جنجال و خسرانداری و اولادداری و متوجه شوهر خود بودن و متوجه سرواز خود بودن، اینا حقدر مسائل دارن از زندگی خود که اصلا پوینت نمی باشه که بالای خانم شک کنیم. بعضا او آقایانی که هم شک میکنن، اکثریتشان شکشان بی جای میباشه. تا که مطمئن نباشین لطفا بالای خانمتون شک نکنین.
و همچنان خانم ها چی طرز عملی را در پیش بگیرن تا نشود که همسرانشان بر آنها شک بکنن؟
بله، همون رقمی که من به آقایان اشاره کردم به خانم ها هم گفتن یا دارم. درست است که من قبلا گفتم که یک خانم خانه را نگه میکنه، یک خانم رابطه را نگاه میکنه، ولی بعض وقتا ما رابطه‌ای را دیدیم که مرد و عمو شوهر همه مسئولیت سر خود میگیره، چی از مسئولیت اولاد است، چی مسئولیت وظیفه است، چی مسئولیت اقتصادی است، چی مسئولیت خانه است، با خانم خود کمک میکنه. شوهرای خوب اصلا اون رقم شوهرها. توصیه ما به خانمایی است که امو رقمی که به آقایان گفتم، امو رقم به خانما هم میگیم که قدر شوهرایتان بفهمین، برشان موقع زیر مساعد نسازین که اونا بالایتان شک بکنه. به نظر ما پنهان ساختن یک موضوع باعث میشه که چی شوهرت باشه، چی پدرت، چی برادرت، چی دوستت، چی هر کسی که باشه بالایت شک کنه. بنان تا حد آخر کوشش کنین یک مسئله که میباشه همون رقم یک زندگی مشترک است، کوشش کنین همه مسائل بین زن شوهری، کوشش کنین در زندگی زن شوهری همه چیز واضح باشه به طرف مقابل. چون پنهان کردن یک موضوع زیان بسیار بالای رابطه می داشته باشه. چی اگر یک آقا یک شوهر یک مسئله را پنهان کنه، چی خانمش؟ ولی که مسئله ارزش نداشته باشه، خب مثلا یک مسئله بسیار عادی مربوط اولاد میشه، مربوط خانه، مربوط پول پیسه میشه، خب شوهر پنهان میکنه به هر دلیلی که بگه برو خانمم جگرخون نشه یا شوهرم جگرخون نشه، میره از وظیفه مونده میه، این مسئله رو یاد کنم، مسئله فیس پنتون است، فیس مکتب اولاد است یا هر مسئله، امیره پنهان میکنی، فردا شوهرت خبر میشه. امی احساستا امی مسائل جزئیه که اصلا در نظر ما نمیه، اینی با مسائل باعث میشه که شوهر سر ما شک کنه. بنان هیچ موضوعی از شوهرتون پنهان نکنی، شوهرتون شریک زندگیتون است، هر مسئله ای که باشه باید تمام شریک بسازی، البته مسائل خانه را میگم. بعد از اون مسائلی که مثلا مربوط خودتون میشه، مثلا مسائلی میباشه که نمیخواین شوهرتون بفهمه، اولا کوشش کنی اون تک مسائل زندگیتون نباشه، واضح بگوین، راست بگوین، صادق باشین. میگن که خانما و خصوصا خانم افغان صادق ترین خانما هستن، بازا هر موضوعی که باشه با شوهرتون به اشتراک بگذارین، چرا که اونمو موضوع نه تنها از این که از استرس شما میکاهه، بر علاوه رابطه تان بیشتر مستحکم تر شوه. که امو شوهر میگه که بله این خانم ما انتخاب را که ما کردیم، این خواهی مثلا از ما پنهان نکده، دیگه هیچ جای به شک کدن نمیمونه. بنان هیچ گاهی در یک رابطه پنهان کاری نکنین.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از توضیحاتتان در رابطه با شک و بدگمانی بعضی از شوهران بر همسرانشان سپاس. دوستان شنونده، با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخند. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد، الایارون گردید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان ما در این برنامه یک تن از نقاشان افغانستان است که بیش از 20 سال میشه که در کنار خلق آثار متعدد نقاشی، زمینه آموزش حرفه‌ای هنر به صدها جوان دیگر افغان هم فراهم کرده. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
خب، به نام خدا، محمد طارق حبیبی هستم، طراح و نقاش، فرزند استاد محمد ابراهیم حبیبی، و بیشتر از 20 سال هست که زاد حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و تاکنون در چندین کشور در داخل و خارج افغانستان به صورت انفرادی و گروهی نمایشگاه نقاشی داشتم.
شما گفتین که نقاشی میکنین، کدام سبک که نقاشیتان بیشتر روی چی تمرکز میداشته باشه؟
خب، به همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، بیشتر از 20 سال هست که صورت حرفه‌ای نقاشی کار میکنم و بیشتر علاقمندی من در سبک رئالیسم، یعنی واقعی گرایی، و سبک امپرسیونیسم، و بیشتر ابزار کار من با رنگ روغن روی پارچه، ولی علاقمندی خاص با طراحی بامداد و همچنین آبرنگ دارم. و همیشه سعی کردم توسط نقاشی ما حرف ها، درد ها و رنج های نهفته که در خود ما و در جامعه ما هست و همچنین افتخارات که در جامعه ما هست بیان بکنم. حتی به نوعی اصلا بهتر با حرف از پیکاسو آغاز کنم. به پیکاسو گفتن اصلا چی شد که تو دنبال نقاشی رفتی؟ گفت من اگر میتونستم حرف ها را از طریق کلمات بیان کنم، خب به رنگ و برس رجوع نمیکردم. قطعا فکر میکنم خود هنر، چه موسیقی، نقاشی، شعر، ادبیات، ابزار و یا وسیله برای انتقال اندیشه و همچنین ایجاد ارتباط. خب در طراحی به وسیله خط، در نقاشی به وسیله رنگ، در شعر به وسیله واژه ها، در موسیقی توسط آواز ها. خب حتما هر کسی من فکر میکنم روی هنر رو میپیمایه، حرف های داشته و دیده که توسط این هنر و این رشته میتونه هنر به خوبی بیان میکنه. با توجه به اینکه هنر نقاشی در خانواده ما ریشه داشت، یعنی من خود من در رنگ و بوم و برس متعلق شدم. پدرم استاد محمد ابراهیم حبیبی سالها رنج آموختن هنر را به دوش کشیده بودم. سالهای 1368 زمانی که ما مهاجر بودیم در ایران. و خب من بعد عنوان کودکی علاقمند شدم به طراحی و نقاشی و سعی کردم مراحل مقدماتی نزد پدر آموزش دیدم. ولی از سن 15-16 سالگی دیگه من، یعنی اگر نصف روز دبستان و دبیرستان رو مکتب بودم، باز نصف روز دیگه وسط حرفه‌ای نقاشی کار میکردم.
شما گفتین که از کودکی دوست داشتین که نقاشی کنین. آیا ای به خاطر بود که شما پدرتان میدیدین که سر کارش با رنگ است و با نقاشی است، الهام از پدرجانتان گرفتین؟
بله، در مجموع ببینیم، من فکر میکنم خدا هم در وجود هر انسان یک استعداد نهفته داره و خود او شخص در مقابل همو استعدادها مسئول که او شکوفا کنه. خب قطعا محیط خانوادگی و اجتماعی میتونه تأثیر گذار باشه در روح و روان فرزندان. ولی بعد هم مثلا من 2-3 سال ازی که حس کردم که نقاشی در خانواده ما هست، خود من زیاد متوجه بودم که به لطف خدا هم استعداد بالاخره کافیش هست و میتونم کار بکنم. و براستی هم دیدم مونیس لحظه های ما شد نقاشی، بله تاثیر گذار بود. ولی بعدها قطعا دیگه ما در مجموع میگیم کار هنر خیلی با تئوری نمیشه، یعنی شخص باید در درون خود نهفته باشه، عشق به هنر، عشق به زیبایی. و خب این موضوعاتی هست که برقرار خدا در وجود بعد انسان هایی که علاقه هم میکنه به ریاضی، یکی به پزشکی، یکی به هنر، بله اون موضوع تاثیر گذار بود. و خب او باعث شد که انشاءالله که من روی هنر قوی تر و حیفه تر پیش ببرم.
آیا وقتی که خانواده به خصوص پدرجان وقتی که دیدن شما علاقه دارین و هنر هم در شما نهفته، اونا هم تشویق کردن که شما دمی رو بیاین و نقاش شوین؟
واقعا درستی بگم مشوق اصلی ما استاد هدایت الله حبیبی که بیشتر از 30 سال برای معارف هرات خدمت کردن، ایشون بودن، خودم نخورد معلم بودن، یعنی که مشاورین من تا پدر می بودن. و براستی زحمات زیادی که پدر من برای می کشیدن در قسمت یادگیری خیلی تونست تاثیرات زیادی بگذاره. ولی خب بعدها ما خود من نتنه از برحال فوتوفن که در هنر که در پدر من بودن، در بیشتر استادایی که در ایران، در افغانستان و در هند حتی بودن، سعی کردم استفاده کنم و در بیشتر مواقع سبک رئالیست توری است که تا طبیعت معلم نقاش میتونه باشه، یعنی از طبیعت الهام بگیره، به طبیعت معنوس بشه، به طبیعت زیاد دقت بکنه. آثار زیاد از نقاشان بررسی میکردم، کتاب زیاد مطالعه میکردم. و ای که نقاشی شد حرفه و شغل ما، یعنی یک وقت که یک رشته وسط حرفه‌ای که پیش ببره و بتونه از اون طریق امرار معیشت بکنه، خب او جزء از خون و رگ و پون و پوست از اون میشه بنوی و میتونه حرفه‌ای تر و قوی تر پیش ببره. دیگه بله، تشویقای پدر بزرگ و بنوی هم علاقه‌مندی خاص خود من باعث شد که تا امروز من نقاشی ادامه بدم.
اگر کم شخصی بپرسم، در خانواده چند خواهر و برادر هستین؟ آیا در بین تنها شما نقاش هستین و به نقش قدم پدرجان رفتین، یا دیگه خواهر و برادرها هم نقاش هستن؟
خواهش میکنم. خب ما سال 79 تابستان سال 1379 خدا هم مغفرت کنه والدیم سرطان بده و در ایران 7 سال اینا مریض بودن. و سال 79 خدا هم بدن سنده که من 15 ساله بودم 14 ساله بودم وفات کردن. و یکی از تابلوهای مشهور ما که شاید هم در بیشتر از سایت های هنری و فرهنگی هست، عشق مادر، اون چهره مادر افغانه که من نقاشی کردم، اون شهرت از جهانی شد. در اون دو موضوع، یکی که خود من واقعا همواره شاید نبوده، فکر میکنم یکی از بزرگترین نعمت هایی که خداوند میتونه به یک انسان بده مادره. و او یک حامی بسیار قویه که میتونه پشت یک انسان باشه و مثل که یک کوه پشت انسان باشه. و من همواره که به افغانستان هم که بعضی که ما از ایران به افغانستان اومدیم، رنج هایی که مادران افغانستان میدیدن اونا خیلی دوستشون تصویر بکشن و همین تابلوی مادر افغان مجانی شد. در خانواده ما بله، من کار میکنم و برادران من علاقه من هستند و شاگردان زیادی در آموزشگاه ما آمدن. ما در مجموع 3-4 برادرم و 2 همشیره. ولی خب اونها رشته تحصیلی بیشتر بخش انجینری و علوم ریاضی شد. و تخصصی تر خود سمت نقاشی کوش بردم و برادر دیگه من بله الان هستن کار میکنن تا انشالله کنم به مراحل حرفه‌ای برسن.
اولین نقاشی تانه، خب شما گفتین نقاشی که جهانی شدش که مادر بود، اما اولین نقاشی که شما در سن چند سالگی بود و اگه بیاد داشته باشین شما چی نقاشی کرده بودین؟
والا من همی فیلن هم بدوخل مو کتابا خواهی که دفتری از سال 78 من دارم. ما یک هنرجوی داشتم، پدرم پیش از اونا میاد ای با موتور دیش از این موتور قدیمی بود ای که بخوانه ما میاد، من بسیار این موتور از دوست داشتم. همون تصویر موتور از این چندین بار که فکر کنم من 13-14 ساله بودم نقاشی میکردم، بازی زود میرفت، من مجبور میشدم مثلا قسمت های موتور از این نوشته کنم که این آبیه، این سبز، این سرخ، باز که این میرفت من اونا به شوق خود رو میادم رنگ آمیزی میکردم. شاید همین تره های که من داخل همین دفتر از ساله 78 اینا دارم میشه بگم شروع کار نقاشی بود. همین تصویرها یا طبیعت هایی که کار میکردم دقیقا نمیتونم بگم، چون شاید میگم بیشتر از 2000 یا 3000 تابلو نقاشی تا فعلا کار کرده باشم.
در داخل افغانستان وقتی که شما نقاشی کردین چقدر مورد استقبال قرار گرفت؟ در افغانستان نگاه متفاوت از بر هنر، مثلا گفته میشه که هنر درآمد خوب نداره، وقتی که کسی هنرمند باشه میگن که خب کار دیگه در کنار از این چی میکنی؟ خودت با چیگونه موارد برخوردی؟ آیا همیشه مثبت بوده نظریات درباره نقاشی خودت و هنر خودت یا متفاوت؟
درست میگن. البته خب در مجموع میگم افغانستان، کابل، هرات، مزار، همه شهرهای افغانستان فرهنگ و تمدن در این کشور ریشه داشته، بخصوص از زمانی که استاد بهزاد در افغانستان و در هرات و حتی در حوزه خراسان بزرگ کارهای بزرگ و در حوزه هرات حتی مکتب هرات کارهای بسیار بزرگ کردن و ما همیشه این موضوع حتی بیشتر مدتی که ما در هرات زندگی میکنیم میدونم که این مردم خب خیلی دوست دارن که یاد بگیرن، اما خب واقعا دوست موضوع هست. مثلا خیلی کم دیدم که در مجموعه خود مردم مثلا شاید پولهای زیادی برای تزیین خانه و دفتر کو استفاده میکنن، 1000-2000 دلار شاید قالی مبل چی میخره، اما شاید برای خریدن اگر سر هنری مثلا 50-100 دلار خواسته باشن وقت بگذارن و پول بگذارن خیلی میمونه علاقه مند نیستن. ولی خب من فکر میکنم جامعه یعنی باید بحث زیبایی شناسی در بین مردم رواج داشته باشه، یعنی فکر به این بکنن که چقدر میتونه یک تابلو نقاشی بر روح و روان از اون تاثیر بگذاره. امروز یک از علت هایی که هرات به نام باستان، یعنی هرات باستان مسمی شد، خب قطعا بودن میراث های فرهنگی مثل مسجد جامع، ارگ یا شاید منان ها، اینا و اینا کار معماران، نقاشان و مهندسان خوب ما که از جانادر کار کرده بودن. من فکر میکنم اگر ما تا برنامه داشتیم که در شفاخانه های هرات در قسمت هایی که مریضا هستن از تابلوهای نقاشی بخصوص برای پایوازه از اون استفاده بکنه، تا چند لحظه ای که نا میان از محیط مریضخانه بیرون برو تابلوی نقاشی ببینن و فراموش کنن اما غم و غصه و مشکلات ها. یعنی کار هنر چیه؟ کار هنر اینه که شما دعوت میکنه که از اون فضا خارج چیم بیم ببینیم شما به باغ و گلستان میبرم. خب مثلا تا اگر میبینیم کتاب هایی که دیوان هایی که حضرت حافظ سعدی می نویسند بنام بوستان سعدی، گلستان سعدی نام گذاریم، یعنی چی؟ یعنی بیم به گلستان سعدی، بیم به بوستان سعدی. کار نقاشی بنام دعوته که شما بیم ببینیم بالاخره اینجا این هنرمند چی دیده، چه زیبایی های در جامعه و در طبیعت دیده که شما اونو تمرکز نکردین. من فکر می‌کنم ما از سال 84 که اومدیم بله در قسمت فروش نقاشی ما هر مشکلات داشتیم. من حتی چندی ما در فروشگاه بزرگ در هرات فروشگاه که مواد غذایی بود من نشستم و کار نقاشی میکردم که مردم را یعنی بدون فرهنگ سازی کنم، یعنی نقاشی رو میبردم به خونه های نابچش مینا میخرید خیلی با قیمت های پایین تر. ولی خب بودن کمپ های خارجی واقعا حامی صنایع دستی افغانستان بود تا وقتی که تا قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، یعنی بحث فروش صنایع دستی، نقاشی، قالین، هر کاری دیگه شما بگین خب خارجی علاقمند بودن و با قیمت های خوب میخریدن و یک پشتوانه خوب بود. ولی واقعا بعد از یعنی تحکیل شدن این کمپا و رفتن خارجی و نبود توریست در افغانستان فروش نقاشی دیگه واقعا بسیار کم شده و هنرمندا از این طریق به صورت فعلا نمیتونن اینو نشاط کنن.
خب آقای حبیبی شما گفتین که از وقتی که توریست کم شده در افغانستان و یا خارجی ها حضورشان کم شده فروش نقاشی ها هم کم شده، چرا به نظر شما چرا در بین افغان ها ای مروج نیست.
ببینید دو موضوع هست، هم فقر فرهنگی هست و هم فقر اقتصادی. مثلا من خود متوسم نو داینو به ایران درس خوندم، ما همیشه در قسمت معرفی نقاشان، یعنی شما اگر از صنف 9 یا 8 مکتب کسی که به مکتب ایران درس میخونه پرسان کنه که مثلا استاد فرشیان کیه، که اگر میرانی توریستان بزرگ ایران قطعا و معلومات خوبی داره، ولی اگر ما در افغانستان در ایران مثلا بگم استاد برشنا کینه یا مثلا بگم استاد بهزاد کیست، اصلا معلومات نداره. یک بحث اینه که متاسفانه جنبه فرعی به هنر داده شد در مجموع، شاید در 20 سال در 30 40 سال اخیر، وگرنه در زمان تیموریان خب خود شما شاید مطالعه کرده باشین که واقعا شکوه هنر در هراته و همواره هنرمندان بهترین زندگی و بهترین جایگاه در نزد بزرگان داشتن. شاید به مرور جنگ ها و متاسفانه مشکلات هایی که برای مردم ایجاد شد ای بس است. مشکلات اقتصادی هم نه حق میدونم بالاخره اینجا واقعا هست، شاید خیلی ها گرفتاره، اما آب و نون خواستن، شاید نتونن به نیازهای عالی خود مثل تحصیلات و بالاخره کارهای هنر دست پیدا کنن. اما این فقط تنها من فکر میکنم خانم نگاه با فرهنگ سازی میشه، یعنی که توسط ریاست اطلاعات فرهنگ، وزارت اطلاعات فرهنگ، هنرمندا حمایت بشن. ببینید مثلا ما وقتی که تو به وقت جمهوریت هم که بود، ما بیشتر محصلای که از هنرها فارغ میشدن بیشتر به خاطر اخذ سند لیسانس مراجعه میکردن، 4 سال میخوندن، یعنی مثلا لیسانس هنر بگیریم و مثلا بریم به دیگه جای ادامه کار بدیم. اونا به همون رشته ای که درس خونده بودن کار نبود، زمینه کار برای اونا مساعد نبود و اون خاطر متقاضی زیاد نداشت. مثلا انستیتوت بهزاد بود، ما بودیم بیشتر آموزشگاهی که اینجا بود، مشکل نبود مارکت در افغانستان و نبود یک بازار درسته و همچنین علاقه مندی خود مردم. یک مشکلی که همیشه متاسفانه هست، نقاشی جنبه فکر میکنم فرعی برای دادن که نمیتونه زیاد تأثیر گذار باشه. شاید خیلی ها کم و هم خانواده هایی که مثلا میبینن مستعد هست و علاقه مندی خود فرزند خود میبینن، اگر رو رجوع بدن به کار هنر و این میاد به وقت داره، میاد به زمان داره. تا همین لحظه هم میتونیم اونای هنرمندانی که در افغانستان کار کردن صرف برای مردم خود کار کردن، بیان ببینن در روزی آموزشگاه نقاشی چی رنگ چیه، بوم چیه، سپایه چیه، حس کنن. ویدیوهایی که ما علاوه ثبت کردیم در فضای مجازی در رسانه‌ها گذاشتیم، خیلی وقتا ما رایگان آموزش دادیم به خیلی از کسا و تابلوها عرضه کردیم، فقط به خاطر اینکه مردم ببینن و چشم اینا به هنر به زیبایی آشنا بشه.
خودتان کارگاه هنری هم در ایراد دارین، چقدر مردم علاقه دارن که مثلا اطفال خود بفرستن، جوانا خودشان چقدر علاقه دارن که بیاین آموزش ببینن، هنر یاد بگیرن از شما؟
بله، مواردی هم ما داشتیم که واقعا خب از یک خانواده برخواه میدونم تحصیل کرده و درست خوندن و اونا دست اولادا خور گرفتن و آمدن با آموزشگاه و گفتن دوست دارم که این روزی برخواه بهترین نقاش و بهترین خوشنویس بشه. و خب اگر از حال بیام بحث بکنم، حال خب به جریان هست، مشکلات زیاده در قسمت آموزش و پرورش، به خصوص کارهای هنری خب کلا محدود شده و تحت شعاع قرار گرفته. اما در دوران قبل از این 18-15 سال که ما در افغانستان بریم و علاقمندی مردم به یادگیری بیشتر بود تا به خریداری اثر نقاشی، یعنی بیشتر دوستشان یاد بگیرن، با فیس های متفاوت به هر حال می آمدن، دوستشان تلاش بکنن، کار بکنن، یاد بگیرن. و گاهی وقتا می دیدن که مادران از اون وقت آثار از اون می دیدن چقدر خوشحال می شدن. و خب زمینه فروش آثار و همچنین رسانه شدن آثار بود به رسانه ها، به نمایشگاه بودن، حضور نمایشگاه متعدد، یعنی برگزاری نمایشگاه متعدد به اینکه مردم دعوت بشن بیان تابلو نقاشی ببینن، خب باعث شهرت بیشتر برای یک هنرمند و هنرجو میشه و اینا میتونه تأثیر گذار باشه. معمولا ببینین خیلی وقتا هنرجوها یا دانش آموزا استادا خود به عنوان الگو قرار میدن که به حال اینا به چه مراحل اقتصادی، شغلی یا موقعیت اجتماعی دست پیدا کردن و راهرو به راه اونا میشن. ولی خب خوشبختانه ما اول سعی کردیم که برای هنرجوها خب آن چیزی که در توان ما هست و استاد کاملا علمی و آکادمیک آموزش بده. و خب خوشبختانه خیلی ها از آموزشگاه ما جذب دانشگاه شدن به عنوان استاد در داخل، در آلمان، در آمریکا و در خود افغانستان کار بکردن و کار میکنن و اگر محدود شدن باز هم دست از تلاش نکشیدن و تو در خانه مشغول کار هستن.
در این مدت شما خودتان به چی تعداد آموزگار داشتین، به چی تعداد کسا را آموزش دادین هنر نقاشی را؟
فکر کنم شاید بیشتر از 1000 یا 2000 هنرجو در بخش، بخصوص خانم ها واقعا بیشتر بودن، چون من فکر میکنم خانم ها یا زن ها بیشتر رجوع میکنن به زیبایی شناسی. حتی اگر گاهی وقت من فکر میکنم یک زن دوست داره به خود زیبا بکنه، خب او دوست داره چهره بهتره به شوهر، خب به برادر، خب به جامعه نشان بده. و اصلا باید حس زیبایی شناسی ای که بگه، حتی در هست که میگه ان الله جمیل یحب الجمال، خود خداوند زیباست و اصلا زیبایی دوست داره. هدف کار هنر هم همینه که شما دعوت میکنه به زیبایی و زندگی که در او روح باشه، معنا باشه، موسیقی باشه، شعر باشه. بله، ما خیلی موارد شد فکر کنم شاید بیشتر از 2000 هنرجو و دختر و پسر را آموزش دادیم و واقعا دختر و پسرهای مستعدی بودن. حتی ما از دوستان و برادران هزاره اینجا خیلی داشتیم، خیلی مدنهای با استعدادی بودن و هستن و کار میکردن. و خب همه که یک هنرجوی از یک استاد به جای مدرسه واقعا میتونه باعث افتخار باشه برای یک استاد.
و در حال حاضر کارگاه آموزشیتان چگونه است؟ هنوز هم شما هنرجویان دارین که مراجعه میکنن؟ و ما در جای خواندم از شما که گفتین مثلا آل شما سفارش نمیگیرین که چهره پردازی کنین یا نقاشی چهره را داشته باشین، ای چرا؟
بله ببینین، متأسفانه بعد از 2 حضور طالبا، خب ما 2 مرکز داشتیم، یک نگارخانه بهزاد در حوز تاریخی ملک که بیشتر از چندین سال سابقه فعالیت داره، یکم در یک فروشگاه هنری به نام زیتون ما در هرات کار میکنیم. خب او فروشگاه زود بسته شدن بعد از آمدن طالبا، چون محل و مرور بیشتر نیروهای امارات هم بود، متأسفانه جمع شد برای مشکلات اقتصادی. اما نگارخانه بیزاد در آمدن بعد به طالبا 2 ماه اول مسدود بود، چون اصلا شرایط معلوم نبود. بعدان که باز شد تنها با حضور پسرها و دختر خانوم ها بسیار زنگ می زدن، تماس می گرفتن، کنون مدت ها کار کرده بودن، زحمت کشیدن. خب بالاخره مجبور یا طریق برحال اینترنت یا فضای مجازی با اونا با تماس بشیم، کارهای اونا رو ببینیم، حضورا نمی شد کنون مراجعه بکنن. تا اینکه اکیدن و تاکیدن به تمام دانشگاه ها و مکاتب متاسفانه برای دختر خانوم ها مسدود شد. و قطعا آموزشگاه مستثنا نیست. ولی خب ما دختران شجاع افغانستان و هرات را واقعا می ستایم که با وجود این همه محدودیت ها بازم دست از تلاش نمی کشن. چون فکر میکنم یادگیری حق طبیعی مردم ما هست، چی زن و چی مرد. مراجعه میکردن، می آمدن، حتی با وقت شاد شده در خانه بیان. و خب حضور پسرها متاسفانه کمرنگ شد، چون هم دانشکده هنر هم با مشکلات مواجه شد و بیشتر اساتید رفتن، بیشتر هنرمندان ترک کشور کردن. شاید میگم 80% هنرمندا در بخش نقاشی و موسیقی ما قرار میگذاریم متأسفانه از افغانستان خارج شدن و گالری ها و آموزشگاه و تابلو ها از افغانستان بیرون شد، کشیده شد، جمع شد و شاید حتی بیشتر هم به کشورهای همسایه رفتن. و تا همین لحظه هم فکر میکنم شاید کسانی که در اینجا موندن فقط دوست دارن شور و شوق هنر هنوز در دل این مردم، یعنی چرا هنر هنوز در دل این مردم روشن باشه در این جامعه. وقتی که اونا میان میبینن که هنوز هم یک هنرمند هست که به خاطر اونا قلم میزنه، به خاطر اونا مینویسه، این میتونه قطعا نور امید به دلها از اونا بده. و خب من فکر میکنم مدبنی گفتن با همت پیرا جوانا به منزل میرن. حضور اساتید، حضور بزرگا میتونه خیلی نقش داشته باشه، دلگرم کننده هست برای بیشتر جوانهای ما، دخترهای ما. فعلا نمیتونم بگم که یعنی ما کم و بیش بالاخره روز شاید 100-200 تنها بینیم که در بنابرای کنه باز باشه و سفارش نیست. و در وقت چهره که شما اشاره کردن، خب چندی بار از ریاست امر به معروف مراجعه کردن که به هیچ عنوان زنده جان نکشن، را تبا کاش شیره میبین، یعنی حتی میگه کبوتر را نکشین، اسب را نکشین. بیشتر مجسمه که داخل شهر ایراد بوده، مثلا اسب بوده اینا گردن متزنه قطع کردن، یعنی مجسمه های دیگه که بوده. من فکر میکنم شخصا خود خور میگم خیلی وقت شده توسط نقاشی به خدا رسیدم. چگونه مثلا من خود صد به روال کار میکنم، میام یک درخت دوست دارم کار بکنم، میام پی میبرم به قدرت خداوند. شما وقتی پیش یک پزشک بشینیم، او وقتی به شما بیه در قسمت موضوعات تخصصی علم طب بگه، او خود از او چقدر پی برده به قدرت خالق یکتا. هنرمند هم همینطوره، یعنی بارها شده که پی بده خدا تو چقدر زیبا آفریده خورشید، آسمان، درختار، این چهره ها. ما بارها شده یک روز دور سر روز روی یک چهره روی یک دست نهادیم کار کردیم تا اون نقاشی کردیم. خدا چقدر قادر بوده. ما فکر کنم همواره هنر در خدمت اسلام بوده، اما چگونگی استفاده از خیلی مهمه. بله، ما خوشبختانه همواره در کشور ما، در شهر ما، اگر جمهوریت بود، اگر آمریکا بود، اگر امارات اسلامی بود، این مردم متدین بودن، اهل نماز هستن، اهل فرهنگ علم و دانش هستن، لازم نیه که کسی اونا با چوب و چماق و با زور بیه دعوت کنه به نماز. اینا باشن نباشن این مردم نماز خلقتا میخونن. و خب در قسمت شهر محدودیت خیلی ایجاد شد و اصلا دیگه آموزش و فروش بخش شهر سعدی محدود شده و اصلا کسی در مثلا آموزشگاه خو نمیتونه کار بکنه. اگر باز کسی سفارش داشته باشه در خانه خو شاید.
بله.
در مجموع خب چاف متاسفانه از هرمندا گرفته شده.
اگر کسی علاقه مند باشه اما نتونه که به یک کارگاه آموزشی بپیونده، برازو شما چی پیام دارین؟ آیا میتونه که به گونه آماتور خود به جای برسانه و هنر نقاشی را یاد بگیره؟
ببینین کاندیناسکی در کتاب معنویت در هنر یک جمله بسیار جالبی داره، میگه هنر پناهگاهی که انسان ها برای خود ساختن تا وقتی از یک نواختی زندگی سیر میشن با اون پناه ببرن. خب قطعا با توجه به محدودیت ها، اسارت ها و مشکلات که برای زن های جامعه ما خودش پیش آمده، چه خوبه که به هر حال به باغ بزرگ و گلستان خوب هنر رجوع بکنه و در اون کار بکنه. من فکر میکنم فضای مجازی اینترنت میتونه به هر حال محدودیت ها کم برای اون کم بکنه، از طریق تماس هایی که به هنرمندان در داخل و خارج از کشور هستن. هرچند بدون استاد نمیتونه کسی هنرمند بشه، یعنی قطعا موضوعات هست که باید آکادمیک علمی هست اونا باید گفته بشه، اما خود طریق فضای مجازی گرفتن ویدیوها از استادا، خریدن کتاب های هنری، دیدن آثار هنرمندا، اگر بتونه به هر حال مستقیما با این هنرمند حرفه‌ای تماس بگیره از خواهش بکنه کار بکنه چرا کنه. ولی قطعا فقط یک بس همیشه انسان میتونه زنده داشته باشه به او امیده که تلاش بکنه، امید داشته باشه و قطعا خدا متعال هم حتما روی روشنه بره و باز میکنه.
و اونایی که فکر میکنن که هنر درآمد نداره، پس فایده نداره که یکی از اعضای خانواده ایشان یا کودکانشان به این روی بیارن، با وجود علاقه که دارن، بر از اونا چی پیام و گفتنی دارین؟
حالا من فکر کنم بیشتر از 40 سال است که خود پدر ما بیشتر از 20 سال است ما برای مهدمی طریقی باره میشهد میکنیم. یعنی خیلی وقتا هنر برای ما جایگاه، ارزش، مقام، پول، ثروت داده. فقط یک بحث هست، تا قبل از اینکه او به مرحله حرفه‌ای برسه نباید انتظار درآمد داشته باشه. یعنی باید اول در ابتدا آموزش ببینه، زانوی ادب پیشک استاد بزنه، کتاب بخونه، مطالعه کنه، بارها یک تابلو نقاشی خراب کنه، تلاش کنه رنگ لوازم بخره، تو داخل بخواد از کشور سفر کنه. بارها شده خود مشخصا تابلو خود تا 800 دلار 1000 دلار بیشتر کمتر فروش بده. اگر سر کشور مثلا ما در دور و سر از کار کردم، خیلی وقتا تابلو بسیار از نقاشات به قیمت های 10-20000 دلار مثلا فروش کرده. نه، هنر واقعا پول داره، هنر جایگاه داره، نام داره، نان داره. فقط ده سوال اینه که تو چی اندازه اون شخص حرفه‌ای شده، مثلا پروفشنال و حرفه‌ای کار کرده و یاد گرفته. و من فکر میکنم که همین فعلا به خصوص در اروپا و آمریکا چقدر به خوبی آثار هنرمندان ما که از این جهت پست میکنن یا همون جهت هستن کار میکنن و قیمت خیلی خوب فروش میره. همین فعلا آموزش نقاشی حتی در ایران که ما میبینیم بسیار هزینه بالایی داره، یعنی به پول ما تقریبا به دلار مثلا 900 ماه 50 دلار 100 دلار بخش رنگ و روغنه. خب از آموزش در هر حال هزینه بردار هست برای کسی که خصوصی یاد بگیره. داره بله، پول هم داره، ولی خب من فکر میکنم این بحثه، باید هنر به خاطر خود هنر دوستش باشی، یعنی مثل عاشقان و عارفان حقیقی خداوند که به گفته حضرت سعدی میگن قوقای عارفان و تمنای عاشقان حرف بهش نیست که شوق لقای تو. خب مطمئنم خب بهش یک بهانه اگر بنده ها بطرم خدا صرف بگن، خود خدا منظوره. هنر هم همین گناه است. ما بارها شده اگر اثر اونه تنها به خدر دل خود رو خلق کردم، بعدها اتظر به صدای مجازی گذاشتم و کسی پیدا شده و قیمت خوبی رو خریده. چون وقتی یک اثر هنری به دل میشینه که اول به دل خود هنرمند بشینه، یعنی اول خود هنرمند از این لذت ببره، نگه تبدیل میکشون که مثلا مایون به 50 دارم به 300 دارم، نه نگه این من میکشون که مردم من حال فرق مثلا جامعه هر شهر از هر کشوری اون ببینه و دیدن از اون به اوج برسه. باید در هر اثر هنری خون گرم زندگی جریان داشته باشه. بعد وقتی یک شخص هنری میبینه شروع شخص بیه، ما خواهش ممینه که برحال والدین خصوص حامی بچه خوب باشن.
تشکر از شما طارق حبیبی، یک تن از نقاشان شناخته شده افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان،
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.